دیدیم که موسی در شرایط تقریبا غیر ممکنی پا به این دنیا گذاشت. امپراتور قدرتمند مصر قتل همه پسران عبرانی رو درخواست کرده بود، فرمان داده بود تا همه اونهایی که در عبرانیان به دنیا میان کشته بشن، اما پدر و مادر موسی که ایمان داشتند او رو به رودخانه سپردند و خداوند او رو از دهان تمساح و لاشخورها گرفت و مشیت خداوند موسی رو آورد به قصر فرعون. در اونجا بزرگ شد، تعلیم گرفت تا اینکه به سن 40 سالگی رسید. اما در همه این زمان خودش رو یک عبرانی میدونست. با اون تعلیمی که پدر و مادرش به او یاد داده بودن راجع به کلام خداوند، وعده‌ها، اینها رو شنیده بود، با اینها آشنا بود. وعده‌هایی که به ابراهیم، به جدش داده شده بود که در تو تمامی امت‌ها برکت خواهند گرفت. و کلام به ما میگه که موسی ترسی از فرعون نداشت، حاضر بود ننگ و رسوایی رو به خاطر مسیح تحمل کنه. و بعد که تصمیم میگیره به یاری برادرانش برسه، مجبور میشه فرار کنه و مشیت خداوند او رو به چادر یک کاهن مدیانی میاره و در اونجا دختران اون کاهن چوبانی میکنن و در نهایت دخترش صفوره رو به همسری انتخاب میکنه. این زندگی بسیار ساده و چوپانانه رو به اون زندگی شاهانه در قصر فرعون ترجیح میده. مفسرین کلام اعتقاد دارن که در این زمانه که موسی کتاب پیدایش رو تحت هدایت روح القدس به تحریر در میاره. موسی در واقع پدر تاریخ نویسان هست. تاریخ آدمی رو از همون پیدایش آدمی شروع به نوشتن میکنه. به دو سوال اساسی پاسخ میده. اینکه آدمی کیست و منشأ او از کجا هست. ببینید اساطیر یونان، ملت‌های دیگه به عقایدی که دارن به این پرسش‌ها پاسخ‌های متفاوتی دادن. امروزه دانشمندان ضد خدا پاسخ‌های دیگه‌ای رو به ما عرضه می‌کنن. اما موسی به ما میگه که خداوند آدم رو از خاک بسرشت، اما متفاوت با دیگر مخلوقات. او را به صورت و به شباهت خداوند آفرید. آدمی میتونه صحبت کنه، خلق کنه، بیافرینه، رابطه برقرار کنه با دیگران، کاری که حیوانات قادر به انجامش نیستن، زیرا انسان به شباهت خداوند آفریده شده. و ما از راه ایمانه که در میابیم خداوند جهان را آفرید و همچنین خانه ابدی رو برای کسانی که در عهد فیض هستن و با خون مسیح بازخرید شدن. کتاب پیدایش به ما میگه که جهان ازلی نیست، ابتدایی داره. خداوند اون رو در عرض 6 روز خلق کرده و بعد روز هفتم روز استراحت و پرستش خداونده. و بعد میخونیم که اولین گناه آدم مرتکبش میشه و اولین احساس شرم و اولین فرار از حضور خداوند. سپس مرگ میاد و وعده کسی که خواهد اومد و به مرگ غلبه خواهد کرد. قابیل به دست برادرش، هابیل به دست برادرش، قائن به قتل میرسه، کسی که با هم بزرگ شدن. بعد شرارت دل آدمی بیشتر و بیشتر میشه. نسل بنی آدم که از بهش رونده شدن به جز شرارت هیچی در دلشون نیست. وعده های خداوند رو فراموش کردن، نیکی اون رو از یاد بردن. به قدری شرارت انسان ها زیاد میشه که خداوند جهان قدیم رو کاملا نابود میسازه، به غیر از نوح و فرزندانش که در اون کشتی هستن. اما هنوز نوح و فرزندانش از کشتی بیرون نیامدن که یکی از اعضای خانواده گناه میکنه. آدمی گویی نمیتونه از این گناه دست بشویه. بعد برج بابل رو میسازن. خداوند گفته بود پراکنده بشید، زمین رو تسخیر کنید، افزایش پیدا کنید، زمین مال شماست. اما اینا میرن تو یک نقطه خاص و نیمرود هست که اونا رو تحت کنترلش میگیره و میگن ما برای خودمون میخوام یک برج بزرگ بسازیم، برخلاف اون چه که خداوند گفته بود. و بعد خداوند زبان اونها رو عوض میکنه به شکلی که دیگه نمیتونن به کارشون ادامه بدن و اونها در زمین پراکنده میشن. از اون به بعد نسل بنی آدم به زبانهای مختلف متکلم میشه، زبان فارسی و چینی و هندی و عربی و غیره. بعد خداوند ابراهیم رو فرا میخونه و به او وعده میده که در نسل او همه قومهای زمین برکت میگیرن. از زمانی که ابراهیم فرا خونده میشه تا زمان موسی فقط 4 قرن طول میکشه. اما جمعیت عبرانی ها در این مدت در مصر به قدری زیاد میشه که فرعون به ترس میفته و حکم قتل اطفال عبرانی رو میده. و موسی به عنوان پیامبر راستین خداوند این حقایق رو در کتاب پیدایش، این تاریخ رو برای ما می‌نویسه. موسی یک انسان عادی هست مثل من و شما. این اشتباه بزرگیه که فکر کنیم کارهای بزرگی که موسی انجام داد اینا با قدرت خودش، و فکر کنیم که اون پیامبر بزرگی هست قادر بود این کارها رو انجام بده. در این صورت اگه اینگونه فکر کنیم، هدف اصلی کلام خداوند رو از ذکر این وقایع در مورد زندگی موسی کاملا از دست میدیم. تفاوت بین موسی و من و شما صرفا در یک موزه، در ایمان اوست. رساله عبرانیان 4 مرتبه به این موضوع اشاره میشه. چنین میخونیم: به ایمان بود که موسی هنگامی بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. به ایمان بود او بیان که از خشم پادشاه به حراست مصر را ترک گفت. به ایمان بود که او پسخ و پاشیدن خون را به جا آورد. به ایمان بود که قوم از میان دریای سرخ گذشتند. قدرتی که موسی داشت در ایمان او بود. اگر ما فکر کنیم موسی این قدرت رو داشت تا دریای سرخ رو بشکافه، این کاملا اشتباهه. این اشتباه رو نباید مرتکب بشیم. همانگونه که وقتی که رسولان مسیح بعد از رستاخیز مسیح در معبد هستن، و بیاد دارید یک لنگ مادرزاد بود که در کنار دروازه زیبا نشسته و گدایی میکنه، وقتی که پتروس اون رو شفا میده، همه مردم جمع میشن و با تعجب نگاه میکنن. اما پتروس چی میگه؟ میگه ای مردان اسرائیلی، چرا از این امر در شگفتید؟ چرا به ما خیره شدید؟ گویی به نیرو و تقوای خود این مرد را شفا داده ایم. خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، خدای پدران ما، میگه اونه که این مرد را شفا داده. ما از خودمون هیچ توان و قدرتی نداریم. از راه ایمانه که روح ما به خداوند میپیونده. ریشه قدرت و توانایی شگرفی که موسی داره دقیقا در همین جاست. و اولین باری که تصمیم میگیره، جوان هست، به یاری قوم اسرائیل بره، به درد برادرانش برسه. موسی ایمانش خیلی کم است. او به قدرت بازوی خودش و توانایی های نظامیش بیشتر چی میکنه؟ اتکا داره. فکر میکنه توانش رو داره تا بره و برادرانش رو از اسارت مصریان آزاد کنه. اما بعدن پی به اشتباهش میبره، مجبور میشه فرار کنه، به بیابان میره و خودش رو در این موقعیت کاملا ناتوانی میابه. امیدش از این دنیا کاملا قطع میشه. در بیابان فقط موسی میمونه و خدای خودش. به او اعتماد داره، اما موسی به خدای خودش اعتماد داره و بدون شک در اونجا دعا میکنه، از خداوند میخواد تا او رو هدایت کنه و یاد میگیره که باید همه برنامه و زندگیشو به دست خداوند بسپاره. باید برنامه ها و نقشه هایی که خودش داشت و فکر میکرد قادر و انجامشون اینا بذاره کنار و وقف اراده و خواست خداوند بکنه. و موسی اطمینان داره که هرچه خداوند وعده داده به انجام خواهد رسوند. این موضوع که ما باید ایمان داشته باشیم، مسئله ای هست که خداوند ما عیسی مسیح بارها و بارها این رو به شاگردانش تکرار میکرد، به ضرورت ایمان، و اونها رو توبیخ میکرد برای اینکه ایمانشون کم بود. ما از راه ایمانه که پی به اراده خدا میبریم، و این ایمان مجرایی میشه تا از طریق اون بتونیم اراده اون رو به انجام برسونیم. یک مسیحی واقعی روح مسیح رو داره، خدا در او ساکن شده، و هر کاری رو که انجام میده در واقع این کار خود اون فرد نیست، بلکه خداست که از طریق او عمل میکنه. ما این رو در زندگی موسی به درستی میبینیم. موسی چون ایمان داره از فرعون نمیترسه، و از راه ایمان 2 میلیون عبرانی رو از مصر میاره بیرون، میارشون به بیابون و انتظار داره در اون بیابون بیاب علف خداوند اونها رو غذا بده. از خصوصیات یک ایمان واقعی در چند جنبه است. اولا فرد اعتمادش رو به خودش و توانایی‌هاش کاملا از دست میده. خود رو بدون مسیح کاملا عاجز میبینه، همونجور که موسی خودش رو یافت. دومن این اعتماد کامل داره که خداوند به اون قول و وعده‌ای که داده وفادار بمونه و برنامه‌اش رو به پیش ببره. و سوم، فرد خودش رو کاملا وقف خدا میکنه و خودش رو در اختیار خداوند میذاره تا از طریق اون عمل کنه، و این شجاعت رو داره که با اعتماد به خداوند دست به کار بزنه. و اگر شما چون این ایمانی داشته باشید، زندگیتون بسیار سعادتمند و پربرکت میشه. نکته ضروری که در مورد موسی هست و باید به اون تاکید کنیم این موضوع هست که به عنوان یک پیامبر موسی معصوم و بدون خطا نیست. اگر چنین بود مطالعه زندگیش هیچ فایده‌ای به حال من و شما نداشت. ما با خودمون میگفتیم خب موسی یک پیامبره، معصومه و از اون هم غیر از این انتظاری نباید داشت. یاد داشته باشیم هر چه که در کتاب مقدس ثبت شده برای عبرت ماست و از راه شناخت اونها در ایمان خودمون رشد کنیم. مطالعه زندگی موسی به عنوان یک مرد، به عنوان یک انسان که مثل ما خطاکاره برای ما مفیده، چون میتونیم از اون چیزهایی رو یاد بگیریم. اگر موسی معصوم نیست و خطاکار، ممکنه یه سوالی در ذهن شما پیش بیاد. پس میگین تکلیف مکاشفه چی میشه؟ آیا امکان نداره که او در این زمینه اشتباه کنه؟ خداوند برای مکاشفه کلامش نیاز نداره که یک منشی بدون خطا و یا معصوم رو داشته باشه. خداوند از استعداد، از شیوه نوشتار، از ادب، از فرهنگ یک رسول یا پیامبر استفاده میکنه و کلامی رو که منظور نظرش هست به دست اون نویسنده مینویسه. موسی مثل بقیه پیامبران راستین خداوند تحت هدایت روح القدس مینویسه. همونجور که شما یک چوب روی آب قرار میدین، اون چوب با جریان آب حرکت میکنه. به این شکلی که مکاشفه نوشته میشه. ممکنه سبک ادبی و شیوه نوشتاری و دایره لغات اینا با هم فرق داشته باشه، اما در نهایت آنچه که نوشته میشه در کتاب مقدس دقیقاً کلمه به کلمه همونیه که مد نظر خداونده و هیچ اشتباهی رخ نمیده و خداوند کاملا نظارت میکنه. به عنوان نویسنده کتاب مقدس حقایقی که نوشته میشه کاملا قابل اعتماده، زیرا نویسنده او در نهایت خداوند هست. و همین دلیل وقتی که به مکاشفات کتاب مقدس نگاه میکنیم که اینا در فاصله زمانی 1600 سال توسط 40 نویسنده مختلف در فرهنگ‌ها و مکان‌های مختلف نوشته شده، اما وقتی اینا رو مقایسه میکنیم ذره‌ای تضاد و یا تناقض وجود نداره. پیامبرانی که بعداً میان نوشته‌های پیامبران پیشین رو به هیچ وقت نقض نمی‌کنن، بلکه برعکس نویسنده‌های عهد جدید و رسولان مسیح به شکل گسترده‌ای تقریبا از تمام کتاب‌های عهد عتیق نقل قول می‌کنن. زیرا هرچند که موسی است که 5 تا از کتاب‌ها و یا تورات رو نوشته، اما در نهایت این خداست که این کلام رو به موسی داد. این کلام خداست، بدون تغییر، بدون تحریف باقی مونده، کاملا قابل اعتماده. و مسیح گفت حتی یک همزه و یا کسره از اون کم نمیشه، حتی زمین و آسمون زائل میشه، اما امکان نداره کلام خداوند درش دسترسی و یا انحرافی صورت بگیره. و کل کتاب‌های 66 گانه کتاب مقدس کاملا با هم همخوانی دارن و در اونها به جز حقیقت و به جز کلام خداوند هیچی دیگری نیست. و این موضوع رو شما در هیچی که از کتابهای به ظاهر آسمانی نمیبینید. به عنوان مثال قرآن که در مدت 25 سال به قولی نازل شده، در اون 40 آیه هست که آیات قبلی رو نسخ میکنه، اونها رو کاملا باطل میساز. این موضوع اهل فقه میگن ناسخ و منسوخ، و این علما باید برن سالها درس بخونن که چگونه اینها رو توجیه بدن، چی شد که این 40 آیه بعدن نقص شد، و براتون دلیل بیارن. اما کلام خداوند به این شکل نیست. از ابتدا تا به انتها یک پیام رو داره و اینها کاملا همخوان هستن. کتابایی که تاریخی هستن شواهد تاریخی براشون وجود داره. شواهد باستان شناسی شما میتونید برید توی موزه بریتانیا و نگاه کنید و ببینید اون چیز سنگ نوشته ها و دیوار نوشته هایی رو که بیرون کشیدن، اینا کاملا با تاریخ کتاب مقدس همخونی داره. و این یگانه مکاشفه خدای راستین هست که در اون هیچ خطایی وجود نداره و قابل اعتماد. پس این نکته ای بود که ضرورت داشت بدونیم. موسی یک انسان هست مثل من و شما، اما زمانی که تحت هدایت روح القدس کلام رو رشته تحریر میاره، هیچ خطایی در اون صورت نمیگیره. و در این کلام چنین میخونیم: در آنجا فرشته خداوند از درون بوته ای در شعله آتش بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله ور است اما نمیسوزد. خداوند باید موسی رو برای این لحظه دیدار به مدت سالها آماده میساخت. باید 40 سال منتظر میموند، او که در ناز و نعمت و در مصر بزرگ شده، و حالا باید در بیابان دنبال گوسفندها بدوه. 40 سال سختی و زندگی در بیابون رو تجربه کنه و به این شکل باید فروتنی رو یاد بگیر تا خیال نکنه که با قدرت خودش میتونه کاری رو انجام بده، تا اعتمادش رو به خودش کاملا از دست بده. و در بیابان نه درخت سبزی دیده میشه، نه گل و گلزاری هست، نه دریاچه‌ای هست، نه جای باصفایی هست، نه بلبلی برای شما میخونه. اون چی که هست کوه، زمین خشکه و دره‌های عمیق. در این محیط موسی 40 سال زندگی میکنه، در تنهایی بدون شک تعمق میکنه، بیاد برادرانش که در مصر هستن، به خدا فکر میکنه، به اون وعده هایی، به اون کلامی که از پدر و مادرش شنید. مزمور 90 رو اگه مطالعه کنید این نوشته موسی هست و عنوان اون چنینه: دعای موسی مرد خدا. این مزمور این گونه آقا: خداوندا، پناهگاه ما تو بوده ای، نه اصلا در نست، پیش از آن که کوها زاده شوند، یا تو زمین و جهان را به وجود آوری، از ازل تا به ابد تو خدایی. انسان را به خاک باز میگردانی و میگویی ای بنی آدم بازگردید، زیرا 1000 سال در نظر تو همچون روزی است که گذشت یا چون پاسی از شب. این شعر میمونه و بعد ادامه میده، میگه خداوند را بازگرد تا به کی، بر بندگانت شفقت فرما، صبحگاهان ما را از محبت خود سیر کن، تا تمامی عمرمان شادمانه بسراییم و شادی کنیم. و برای موسی این روز شادی و سرور فرا میرسه. اون روز گله رو به نزدیکی کوه سینا هدایت میکنه، جایی که یه مقدار علف سبز هست، و در اونجا بوته ای رو میبینه که در آتش سوزانه، نه یک درخت تنومند و قطور، بلکه یک بوته خیلی معمولی داره میسوزه، اما نه جرقه ای از این، نه صدای ترق دروغی بلند میشه و نه این بوته نابود میشه. چون در بیابان اگر بوته خشکی باشه با آتش بگیره، به سرعت این بدل به خاکستر میشه. اما همچنان که موسی نگاه میکنه میبینه این بوته سوزان اما نابود نمیشه و نزدیک میره و بعد گفتگوی بسیار جالبی صورت میگیره بین او و خدای زنده و حقیقی. خداوند نامش رو بر موسی بیان میکنه و او رو که در بیابان و در تنهایی به خدمت خودش فرا میخونه و به او یادآور میشه که او خدای زندگان هست، چنانکه خداوند ما به یهودیان توضیح داد. بیا دارید صدوقیان، اینها منکر جاودانگی روح بودن، اینها به رستاخیز اعتقاد نداشتن و خداوند ما عیسی مسیح به اونها چنین گفت، توبیخشون کرد و گفت: اما درباره قیامت مردگان آیا نخوانده اید که خدا به شما چه گفته است؟ او فرموده که من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. او نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان است. دوستان، شما نامیرا هستی، روح شما هرگز نمیمیره. اگر مسیح شما رو نجات داده باشه، قیامت و اون رستاخیز اول رو هم اکنون تجربه کردید، حیات خدا به شما داده شده به یک عنوان، شما هیچ شکی در ورود شما به بهشت وجود نداره. اون دلی که مرده بود دوباره نسبت به خدا زنده شده، اکنون خدا رو دوست دارید، محبت خدا در دل شما قرار داره، شما به مسیح ایمان دارید و ایمان دارید که خداوند ما عیسی مسیح به خانه پدریش رفته و قول داده تا مکانی برای شما فراهم کنه و بازگرده و شما رو نیز به جایی ببره که او در آنجاست. اما زمانی که ما خدا رو ترک میکنیم و در نداشتن خدا، مرگ هست، زیرا مزد گناه مرگ. اگر سرچشمه حیات رو ترک کنیم، تنها مرگ در انتظارمون. برای فرار از مرگ دوم که عذاب ابدیه و هراس به دنبال داره، باید به سوی چشمه حیات فرار کنیم، به سوی اون صخره محکم خداوند ما عیسی مسیح، باید در او پناه بگیریم، باید همه تلاشمون رو بکنیم تا گناه رو کنار بگذاریم و با خداوند در همین دنیا آشتی کنیم. به این علت که شما نامیرا هستید. عده زیادی آرزو میکنن که ای کاش این گونه نبود، کاش اونا حیوان بودن، مثل حیوان زندگی میکردن و مثل حیوان میمردند و نابود میشدن، اما چنین نیست. در اون روز تاریخی وقتی که موسی با خداوند دیدار میکنه، خداوند به او یادآوری میشه که او خدای زندگان هست و انسان که به شباهت خدا آفریده شده روحی نامیرا داره و واقعی رخ میده که کل هستی موسی رو عوض میکنه و متعاقباً میشه گفت کل تاریخ بشریت رو. موسی که به شگفتی اومده از اون صحنه نزدیک میره تا ببینه چه روی میده. بعد خداوند او رو به نام میخونه و میگه ای موسی، ای موسی، همون خدایی که ابراهیم رو فرا خونده بود، این بار موسی رو فرا میخونه. موسی کلام خدا رو میشنوه. با گوشهاش. این کلام خداوند به گوش خداوند، به گوش موسی میرسه و این کلام خاموش نشده دوستان. نبی این شکل که ما نبوت تازه‌ای رو بشنویم و یا خداوند به شکل شنیداری با ما صحبت کنه، بلکه هرگاه که معلم کلام خداوند کلام رو بشارت میده و یا اون رو که مکتوب مطالعه میکنیم، اگر گوشهایمون ختنه شده باشه، اگر روح مسیح در ما قرار داشته باشه، گوشهای ما رو باز کرده باشه، صدای خدای موسی و ابراهیم رو میشنویم. اون خدای مردگان و یا یک توهم و یا یک خیال نیست، بلکه خدای زنده و حقیقیه. و خداوند این موضوع رو به موسی یادآور میشه و میگه من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. موسی به این دعوت جواب میده. اما من و شما وقتی که این دعوت رو میشنویم، در پاسخ به اون بسیار آهسته ایم. دلمون همیشه پر از شکه. چندین بار شنیده ایم که مسیح ما رو دعوت میکنه و میگه بیایید نزد من اگر گرانبار هستید و من شما رو میپذیرم. بیایید و این آرامی رو در جانهای خودتون تجربه کنید. اما ما در دلمون تردید و تأمل هست. اگر دوستان عزیز دعوت خدا رو میشنوید، اگر روح خداوند دلتون رو گرم میسازه، شایسته است که به سرعت پاسخ بدید و بلا فاصله مثل موسی جواب بدید. بگه اینجا، من اینجا هستم خداوندا، من حاضرم. و بیاد داری زمانی که موسی خیال داشت برادرانش رو یاری بده، چه اتفاقی افتاد؟ استیفان در کتاب اعمال به ما یادآوری میکنه و چنین میخونیم: موسی گمان میکرد برادرانش در خواهند یافت که خدا میخواهد به دست او ایشان را نجات بخشد، اما نفهمیدند. به او گفتند چه کسی تو رو قاضی ما قرار داده؟ ما تو رو نمیخواییم. اون زمان موسی از لحاظ فیزیکی در اوج قدرتش بود، در کاخ مصر بود، تربیت نظامی و فنون نظامی رو یاد گرفته و دست به کار شده. اما برادرانش او رو نخواستن. 40 سال اکنون از آن زمان میگذره. به جای اینکه مثل یک سردار انقلابی به پا خیزه و ابرانیان رو به قیام بخونه تا از مصر بیان بیرون، اکنون که 80 سال از سنش گذشته باید نزد فرعون بره و نه به اتکا به قدرت و توانایی خودش، بلکه صرفاً بره و کلام خداوند رو به فرعون بگه تا در نهایت نجات اون قوم از مصر جلال اون به خداوند داده بشه، نه به موسی. این موسی نیست که قوم رو نجات میده، بلکه این خداوند، و جلال باید به خداوند داده بشه. کلامی که خداوند به موسی میگه چنینه: میگه من تیر روزی قوم خود را در مصر دیدم و ناله آنها را شنیدم و نزول کردم تا ایشان را بیرون آورم. اکنون بیا تا تو را به مصر بفرستم. میدید خداوند زنده و حقیقی نسبت به تیر روزی و مصیبت آدمی بی تفاوت نیست. اون خدایی نیست که صرفا جهان رو خلق کرده باشه و با حال خودش رها کنه و بی تفاوت باشه نسبت به وضعیت انسان ها. او خدای محبت و از مصیبت، از تیر روزی انسان ها با خبره. به همین دلیل که به این جهان میاد، به همین دلیل از میان آن بوته با موسی صحبت میکنه تا او رو بفرسته تا قوم رو نجات بده. خصوصیت دیگه خدای زنده این است که او یک نجات دهنده است. همون که به موسی گفت نزول کردم و از میان اون بوته با موسی سخن گفت، بار دیگر مطابق وعده پیامبران راستین نزول میکنه، پایین میاد، خودش رو خار میکنه، به قالب بشری در میاد، در میان ما ساکن میشه. عبرانیان اینگونه شروع میشه: در گذشته خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته، پسری که او را میراث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. میبینید یک خدا هست، همون خدا که موسی را فرا میخونه، همون خدا در بیت لحم در اون گهواره پا به این جهان میگذاره. خداوند قومش رو توسط یک میانجی به دست موسی از مصر بیرون میاره، از مصیبت و ستم مصری ها نجات میده. و خداوند این کار رو از طریق پسرش انجام میده، ما رو از اسارت گناه، از تیر روزی، از هلاکت ابدی نجات میده. اما اون چی که این آیات تعجب ما رو برمیانگیزه، عکس العمل موسی هست. یک روز بود که موسی احساس قهرمانی میکرد، میخواست دست تنها بره و برادرانش رو با قدرت خودش نجات بده. اکنون 40 سال بیابان نشین شده، کاملا یک انسان دیگه ای شده، ذره ای هم به خودش اعتماد نداره. وقتی که خداوند میخواد او رو بفرسته تا برادرانش از مصر خارج سازه، ببینید موسی چی میگه. میگه من کیستم که نزد فرعون روم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ این سوالهای شبانی و تفکر در بیابان اون غرور جوانی موسی رو کاملا از میان برداشت. موسی فهمیده که کاملا ناتوانه، هیچ اعتمادی به خودش و توانایی‌های خودش نداره. در 80 سالگی چه کاری از دست یک پیرمرد برمیاد؟ در این آیات میخونیم که مرتب بهانه میاره برای خداوند که به این مأموریت فرستاده نشه، تا هر جور شده از این کار معاف بشه. در اعتراض، در پاسخ اعتراض اولش، خداوند به او چنین میگه: به یقین من با تو خواهم بود. خداوند میگه اگر بری من با تو میام. و واقعا موسی بیش از این به چیزی احتیاج داره و ما نیز به هیچ چیزی احتیاج نداریم. اگر خدا با ما باشه، اگر بخوایم خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنیم، این تنها چیزی که بهش نیاز داریم، حضور خداوند. موسی باید واقعا اون پاسخی رو میداد که پولس رسول داد و با خودش میگفت در برابر همه این چیزها چه میتوان گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ رساله رومیان فصل 8. اما موسی متقاعد نمیشه، هنوز ایراد میگیره و میگه اگر نزد بنی اسرائیل بروم و به دیشان بگویم خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده و از من بپرسند نام او چیست، آنها را چه پاسخ دهم؟ موسی از خداوند میپرسه که به اونها بگم نام تو چیست، و بعد خداوند نامش رو بر موسی آشکار میکنه. نام خداوند اشاره داره به ذات و هستی او، و خداوند چنین میگه: هستم آنکه هستم. نام من یهوه است. نام من الله یا بودا و یا کریشنا نیست، بلکه خدای کتاب مقدس، خدای زنده و حقیقی، نامش یهوه است. خدای متفاوت با دیگر خدایان که برای وجود و حیاتش نیاز به هیچ نیروی خارج از خودش نداره. نام من تا به ابد همین است و همه نسل‌ها مرا به این نام یاد خواهند کرد. همان خدای زنده، خدای حقیقی، خدای پدرانت، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، خدایی که میخواد شما رو از تیر روزیتون و مصیبتی که در مصر میکشید نجات بده، خدایی که بر همه چیز آگاه و واقفه. ای کاش موسی با این همه دلیل که خداوند برای او میاره راضی میشد و روانه میشد. اما موسی پاسخ میده: شاید مرا باور نکنند و به سخنانم گوش فرا ندهند، بلکه بگویند خدا بر تو ظاهر نشد. میدید خود موسی همچنان تعلل میکنه. بعد خداوند به موسی آیاتی رو میده. به اون میگه تا عصای شبانیش رو روی زمین بیاندازه. اون تکه چوبی رو که موسی احتمالاً توی بیابون از جایی پیدا کرده و با اون گوسفندها رو هدایت میکنه، اون چوب وقتی که به زمین میفته بدل میشه به یک مار خطرناک. برای مصری‌ها که توی بیابان و در شنزار زندگی میکردن و با مار آشنایی داشتن، هیچ چیز خطرناکتر و ترسناکتر از مار نیست. هر مصری با دیدن مار فرار میکنه. به همین دلیل خداوند از موسی میخواد که عصاش رو به زمین بیاندازه و اون بدل به مار میشه. و بعد خداوند به موسی میگه دم اون رو بگیر و موسی اطاعت میکنه. اون دوباره اون مار بدل میشه به چوب دستی. میبینید موسی یاد میگیره تا به جای ترسیدن از مار و غیره به خداوند اعتماد کنه و از او اطاعت کنه. و ما هم باید چنین ایمانی رو داشته باشیم. وقتی که از مسائلی می ترسیم و واهمه داریم، به خدامون اعتماد کنیم و ترسامونو بذاریم کنار. دومین آیاتی رو که خداوند به موسی میده این است که اون دستش رو زیر بغلش میبره. وقتی که اونو بیرون میاره، دست کاملا سفید و پاک میشه. و به موسی یاد میده که خداوند به همین شکل میتونه اون رو از همه گناهانش و آلودگیهاش پاک سازه. و نشونه سومی که به اون میده اینه که اگر باز هم به او ایمان نیاوردن و باور نکردن، مقداری از آب رود نیل رو بردار و اون روی زمین بپاشه، و به محضی که اون آب زمین ریخته شد بدل به خون میشه. و این نشونه بسیار بدی بود برای مصریان، چون کل زندگی و کشاورزی و حیاتشون بستگی به رودخونه نیل داشت. اما با همه اینها موسی باز هم قانع نمیشه و میگه خداوندا من هیچگاه سخنوری ندانستم، گفتار و زبانم کند. اما خداوند این فقدان رو هم میتونه جبران کنه، و اگر موسی حاضر باشه به او اعتماد کنه، خداوند چنین میگه: چه کسی زبان به انسان داد؟ کیست که آدمی را گنگ یا ناشنوا میسازد؟ آیا نه من که خداوندم؟ خداوند میگه تو اگر راه بیفتی من به تو اون تواناییشو میدم. اما موسی باز هم نمیتونه و جرأت نمیکنه. تا بپذیره، تا اینکه خداوند در کلام میخونیم بر او خشم میگیره و به او میگه من هارون رو که برادرت هست و سخنور خوبی هست همراه تو میفرستم. اما ای کاش موسی به خداوند اعتماد بیشتری نشون میداد. بیادارید در نهایت هارونه که بعداً زمانی که در بیابان هستن علیه موسی توطئه میکنه. این هارون هست که به خواسته مردم براشون اون گوساله طلایی رو میسازه تا پرستش کنن. و در هر صورت در نهایت میبینین موسی میپذیره، گویی میگه خداوند حالا که اینقدر اصرار داری منم اطاعت میکنم. اغلب اوقات ما هم به همین شکل عمل میکنیم، اون چوری که میدونیم خواست خداست و انجام نمیاریم، عذر و بهانه میتراشیم و اون رو تعویق میندازیم برای زمانی که مناسب تر. اما خداوند دست از سر ما برنمیداره، دنبالمون میاد، حتی گاهی اوضاعمون رو سخت میکنه تا مجبور بشیم دستمون از همه چارها کوتاه بشه، بیایم نزدش بگیم خداوند من اشتباه کردم، واقعا من رو ببخش و من از تو اطاعت میکنم. این گونه است که موسی سرانجام مطیع خداوند میشه. از با این خلاصه‌ای که به زندگی موسی نگاه کردیم میبینید که موسی به هیچ وجه یک پیامبر معصوم نیست، یک انسان خطاکاره مثل من و شما، ضعف و ناتوانی او رو میبینیم، اما قدرت خداوندی که از این ضعف استفاده میکنه و شگفتی‌های بزرگی رو به نمایش میذاره، قومی رو که در اسارت قدرتمندترین امپراتوری زمان هستن به دست موسی از دست اونا نجات میده و بیرون میاره. و عظمت کارهای موسی صرفا در ایمانشه، به خاطر ایمانی که خداوند به او داده و خداوند اون ایمان رو تقویت میکنه. مگر خداوند این مطالعه رو به ما برکت بده. ما در هفته بعد این رو ادامه می